ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به نام خدا، سلام، صبح شما شنوندگان ارجمند بخیر. بخش اول از برنامه‌های رادیو گفتگو رو آغاز می‌کنیم. خداوند هر روز سهمی از نور و روشنایی رو برای بندگان خودش قائله. باید بیدار بود، هوشیار بود و از این همه نعمت استفاده کرد. ما دل به تو بسته داریم ای دوست، درد تو به جان خسته داریم ای دوست. خدایا به ما توفیق خدمتگزاری عنایت کن. در آغازین دعیزات بخش اول برنامه های رادیو گفتگو برای شما شنوندگان ارجمند آرزوی توفیق داریم و همچنین بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه داریم. امیدوار هستم که همچنان هم با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهتر و متعالی تری رو تهیه و تقدیم کنند. برای ارتباط از این دو شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. صدا می کنم به برنامه حیات خلوت از رادیو گفتگو توجه کنید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، تحصیلی و خانوادگی اندیشمندان، دانشمندان، نخبگان و بزرگان در علوم مختلف.
متولد سال 1334 در شهر تفت استان یزد، دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای بورد تخصصی روان پزشکی. از سوابق کاری او معاونت اداری و مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئول بهداری سپاه تهران، راه اندازی و مسئولیت مرکز درمانی بقیت الله واقع در جماران، راه اندازی و سرپرستی مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، ریاست جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و راه اندازی و ریاست بخش روانتنی بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است. آقای دکتر احمد علی نوربالا.
جناب آقای دکتر نوربالا، از عزیزانی که در مجتمع بیمارستانی امام خمینی رحمت الله علیه در بخش روانتنی به عنوان رئیس این بخش مشغول فعالیت هستند. و اجازه بفرمایید قبل از اینکه با ایشون وارد گفتگو بشم، توصیفی بکنم از اتاق کار ایشون و اتاقی که الان ما هستیم، در واقع اتاق کنفرانسی که آقای دکتر جلساتشون رو اینجا برگزار میکنن. وقتی که از در اورژانس بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه آمدم تو، پرسیدم که بخش روانتنی کجاست. همه اشاره کردند که مستقیم برو میدون که برسید، از پله‌ها که بری بالا مشخص است. و چقدر جالب بود که در ساختمان قدیمی بیمارستان امام خمینی اومدم وارد بخشی شدم که بازسازی شده است، و از طرفی از اولین کسی که پرسیدم اتاق آقای دکتر نوربالا، همه با اشتیاق منو راهنمایی کردند و این نشان دهنده این هست که آقای دکتر نوربالا در بخشی که اونجا رو دارن سرپرستی و نظارت و ریاست میکنن با همه همکارانشون روابطی بسیار حسنه و دوستانه دارن. و اما آقای دکتر احمد علی نوربالا، تحصیلاتشون دکترای پزشکی عمومی هست و دارای برد تخصصی روان پزشکی. آقای دکتر سلام، حالتون چطوره؟
خب من هم به سهم خودم اولا سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای خضرایی و همه عزیزان دستندرکار برنامه حیات خلوت.
بله.
و همچنین سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر نوربالای عزیز، قبل از اینکه ما به هر حال به موارد خاصی بپردازیم در مورد فعالیت‌های شما در زمینه روانپزشکی، یک تعریف کلی برای ما بفرمایید، یک گذری در واقع داشته باشیم بر علم روانپزشکی. یک تعریفی بفرمایید که اصلا علم روانپزشکی از کی دربارش تحقیق شده، پژوهش شده و الان ما کجا هستیم در ایران در این زمینه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینین از قدیم به هر حال وقتی که ارزیابی راجع به بحث سلامت و بیماری میشد، همون زمان از زمان بقراط متوجه شدن که یه تعدادی از افرادی هستن که در هر حال در بحث رفتار و در بحث عمل کردشون ممکنه مشکلاتی داشته باشن که بعدها در هر حال به عنوان اختلالات رفتاری یا روانی ازش یاد شد. در این حال خب ما این افتخار رو داریم که ابو علی سینا از جمله پیشگامانی بود که متوجه شد که تغییرات هیجانی و حالتهای عاطفی و شرایط روانشناختی میتونه باعث تغییر در سلامت بشه و به اصطلاح بیماری‌های روانتنی رو جزء پایه‌گذارش در سطح دنیا بود.
درست.
اما امروزه اگه ما بخوایم بگیم اختلالات رفتاری و روانی به اون دست از اختلالاتی گفته می شود که به نحوی یکی از ابعاد روان آدمی مثل عواطف و هیجانات، مثل خلق، مثل تفکر، مثل تمرکز، مثل حالتهای گفتاری، اینها دچار مشکل شده.
بله.
مشکلش قابل توجهه و به تبع اون اختلال عمل کرد و کار کرد را سبب شده، با ثبات دوام داره. یعنی ما مثلا ممکنه تغییرات در هیجان یا خلق به صورت عادی داشته باشیم بعد از شنیدن یه خبر بدی.
بله.
ولی تداومش و تغییر در عمل کردش میشه جنبه بیمارگونه. و اگر من امروزه بخوام بگم، امروزه تعریفی که سازمان بهداشت جهانی برای سلامت روان داره، میگه کسانی از سلامت روان برخوردارن که نه تنها مشکل بیماری روانی نداشته باشن، بلکه یک برخوردار باشن از این که بتوانن از توانمندی های هیجانی خودشون استفاده بکنن، با استرس های روزمره زندگی کنار بیان.
معنی.
دو، بتونن مشارکتی در زندگیشون داشته باشن در زندگی اجتماعی و کار مفید و مؤثری رو برای خودشون و جامعه انجام بدن. میگیم اینا رو میگیم آدمای سالم از نظر روان.
درسته. خب کاربرد علم روان پزشکی در جامعه خود ما و حالا در جوامع جهانی هم که جای خود دارد توضیح خواهید فرمود، چجوری هست و این کاربردش چقدر میتونه کمک بکنه به این که این روان پریشی که احتمالاً ما در جامعه مشاهده میکنیم کم بشه و از بین بره؟
روانپزشک کارش اینه که در امر تشخیص، درمان و پیشگیری از اختلالات روانی هم مشاوره بده، هم اقدام پیشگیری و درمان و بازسوانی رو انجام بده.
بله.
بنابراین ما یه بخشی از کارمون اوناییست که افراد به ما مراجعه میکنن، افرادی که به دلیلی مشکلات رفتاری دارن، مشکلات روانی دارن، اختلال در کارکرد جدی پیدا کردن ناشی از بیماری. نکته دوم، یه بخشش برمیگرده به سلامت روان عمومی.
بله.
این که ما چه کار بکنیم در فضای عمومی جامعه تنش کمتری باشه، که خب متاسفانه این رو یه مقدار دست ما بسته است، تنشایی که هم از بین دستاندرکاران مسائل سیاسی و اجتماعی هست، مسائل اقتصادی هست، تنش‌های روزمره‌ای که ممکنه توی مشاورهای خانوادگی و رفتارهای اجتماعی و محیطی و خیابانی باشه. یک کار دیگه میتونیم بکنیم که آموزش بدیم مهارت‌های زندگی، مهارت مدیریت استرس، مهارت مدیریت خشم، مهارت ارتباطی با دیگران و اینکه انگیزه‌داری بکنیم که به هر حال همینجوری که هر فردی ممکن است مشکل بیماری قلبی یا ریوی یا کلیوی یا سرطان پیدا بکنه و باید مراجعه بکنه، اگر اشکالات رفتاری و روانی هم پیدا کرد باید مراجعه بکنه. و
در جامعه ما این جا نیفتاده است
خیلی. بله، نکته دیگه این هستش که جایی رو که فکر میکنیم آسیب پذیرن، مثل اقشار آسیب پذیر، مثل خانم ها که برای بعضی از اختلالات افسردگی آسیب پذیرترن و بعضی از گروه های دیگه که آسیب بردن، اینا باید توشون غربالگری انجام بشه. مراکز درمانی سرپایی، مراکز درمانی بستری، مراکز اورژانسی تقویت بشه. این مجموعه کارکردهایی است که به شکل فردی و به شکل اجتماعی روانپزشک و جامعه روانپزشکی میتونه انجام بده.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیچه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامان.
کسب رتبه دوم بهداشت و تغذیه در جشنواره ملی تحقیقات علوم پزشکی رازی جهت پژوهش سنجش سلامت روان کشوری را در سال 1379 در کارنامه علمی خود ثبت کرده است. کسب مدال بین المللی هنری داویسون جهت عملکرد خوب جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. کسب لوح جایزه منتخبان گروه‌های علمی فرهنگستان علوم پزشکی در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی در سال 1395 و انتخاب پزشک نمونه کشوری در دومین جشنواره مشاهیر پزشکی کشور از سازمان نظام پزشکی کشور توسط آقای دکتر احمد علی نوربالا در سال 1396.
ما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه حیات خلوت از رادیو گفتگو و اما در خدمت جناب آقای دکتر نوربالا هستیم، دکترای پزشکی عمومی با تخصص روانپزشکی و دارای بورد تخصصی روانپزشکی ریاست محترم بخش روانتنی بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر نوربالای عزیز، مطلبی که دلم میخواد یه مقدار بیشتر درباره توضیح بدید، چرا ما فکر میکنیم اگر به روان پزشک مراجعه بکنیم به ما انگ دیوانگی میچسبونن و ما میگیم ما که دیوانه نیستیم برای چی به روان پزشک مراجعه بکنیم، در صورتی که اگر من سرما خوردم میرم دکتر، اگر من نمیدونم قلبم درد میکنه میرم دکتر، روانم مشکل داره خب باید برم به روان پزشک مراجعه بکنم. چرا در جامعه ما برخورد خوبی با این قضیه نمیشه به نظر شما و چه باید کرد؟
بله، ببینید، اولا که حالا این به اصطلاح آسیب و این آفت که افراد احساس انگ و برچسب و داغ و به تعبیر علمیش استیگما میکنن از اختلالات روانی و به همین دلیل هم سعی میکنن مراجعه نکنن یا پنهان بدارن، ولی یه بحث جهان شموله، فقط خاص کشور ما نیست و به همین جهت هم سازمان بهداشت جهانی بیش از 60 ساله که توصیه های مؤکدی راجع به انگزدایی از به اصطلاح ابتلای به اختلال روانی، ترویج و تشویق به افراد برای مراجعه به روانپزشک داشتن و دارن. بعضی کشورها موفق‌تر عمل کردن، بعضی کشورها کمتر. ما هم جز اونایی هستیم که در هر حال تو این زمینه‌ها مشکل زیاد داریم. ولی به هر حال ببینیم مشکلات رفتاری و روانی اینجوریه که معمولاً خیلی وقتها فرد خودش به این بصیرت و آگاهی نرسیده که من مشکل دارن. بله. دیگرانن که متوجه بله. میشن
درست.
که او یه مقدار غیر عادیه، غیر منطقیه، رفتارش با دیگران سازنده نیست، یه مقدار پرخاشگره، یه مقدار مهاجمه، وسواس داره، غمگینه، حالا به هر حال شکلای
موارد مختلف.
بنابراین فرق میکنه با بیماری جسمی. بیماری جسمی درد پیدا کرده
درست.
یه جایی از بدنش محدودیت پیدا کرده، بنابراین خب میره میگه من شکایت دارم. اینجا بحثای رفتاریه که خودش اولا آگاهی نداره، دوم دیگران فکر میکنن که اگر کسی احیانا اختلالات رفتار روانی داره همینجوری که شما گفتین این یه انگه.
بله.
در صورتی که امروزه ثابت شده است که تغییرات رفتاری و روانی ناشی از یک اختلال در عملکرد پیامرسان‌های عصبی، گیرنده‌های عصبی و بلکه بعضی وقت‌ها اختلالات مسائل داخلی، مغزی و متابولیکی، خیلی چیزهای دیگه میتونه باشه. و این که ما تلاش بکنیم و به هر حال آگاهی رو بالا ببریم که افراد اگر چنانچه خودشون یا عزیزانشون به درجاتی علائم رفتار روانی دارن باید مراجعه بکنن، این کاریش باید فرهنگ سازی بشه.
درست.
تو خیلی از کشورهای دنیا به این جنبندی رسیدن که برای عادی سازی افرادی که مشکل داشتن، افسردگی داشتن، وسواس داشتن، اختلال دو قطبی داشتن یا درجات دیگه از اختلالات روانپریشی داشتن رفتن و معالجه شدن، اینا خودشون میان میگن ما رفتیم معالجه شدیم خوب شدیم.
بله.
تو همین کشور ما بله. هم بعضی وقتا بعضی از آدمهای چهره های سرشناس موجهی بودن. به عنوان مثال الان عرض میکنم، مثلا این کسی که صاحب CNN هست
بله.
این خودش اختلال دو قطبی داره، داره دارو میخوره، دنیا هم رو داره میچرخونه و خودش در حقیقت به این نگاه که آقا پس برحال داشتن یه بیماری روانی دلیل بر سقوط از زندگی و حضور در فعالیت اجتماعی نیست.
درست.
این یه مقدار فرهنگ سازان جامعه که معلمین هستن، هنرمندا هستن، پزشکا هستن، روان پزشکا هستن، روانشناس هستن، ورزشکار هستن، سلیبریتی ها هستن، روحانیون هستن، قضات هستن، پلیس هست و همه کسایی که صاحب تریبون هستن باید در این جهت همگی حرکت بکنیم که اگر کسی مشکل رفتاری و روانی پیدا کرد، یک ضعف ایمانش نیست، دو ضعف ارادش نیست، سه انگی نداشته، چهار تقاص عمل زشت قبلیش نیست.
بله.
اینا ببینید نکاتی است که به عنوان سبب شناسی مطرح میشه. یا اگر کسی احیانا مشکل قلبی داره، ریوی داره، کلیوی داره، سرطان داره، معنی برای ازدواج خودش و خانوادهش نیست.
درست.
ولی وقتی در مورد روانی میرسه این معنی رو به وجود میاد. به نظرم میرسه ما کارای سنگین به جامانده زیادی داریم برای عادی سازی بله. ابتلا به اختلال و ترویج و تشویق افراد و ترغیبشون برای اینه که مشکل پیدا کردن مراجعه بکنن تا مزمن نشه.
حالا چه باید کرد دکتر؟ درست، حالا اینایی که میفرمایید کاملا درست، همه ما میدونیم، حس میکنیم، شاید خانواده خودمون هم باشه. مثلا من شنیدم اگر کسی اختلالی داشته باشه در مورد مسائل مثلا کمکاری تیروئید یا پرکاری تیروئید، این رو اعصابش اثر میذاره. تا چقدر این درست
است؟
همینطور. پس کسی که توی خانواده‌اش فردی است که کمکاری تیروئید یا پرکاری تیروئید داره، باید حواسش می آدم بیشتر باشه و اگر لازم باشه واقعا ببره به روانپزشک مراجعه بکنه و یه مقدار راهکارهایی رو بهش نشون بدن که بتونه عادی‌تر زندگی بکنه. اما مسئولین مربوطه، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی در این زمینه چه کردن؟ چه راهکارهایی رو برای جامعه در نظر دارن؟
مسئولین که باید خودشون پاسخ بدن، اما اونی که من میتونم بگم اینه که به اصطلاح ببینین یه سری کارهایی شده. مثلا توصیه سازمان بهداشت جهانی این بوده که مراکز درمانی سرپایی و بستری بیماران روانی بهتره در داخل بیمارستان‌های عمومی باشه.
بله.
از جمله همین بخش ما را که می‌بینید.
درسته. بله.
این خودش کمک می‌کنه به انگیزه‌دهی.
درست.
این که در مجموعه کلینیک‌هایی که مطب‌های مختلف هست، مطب روان‌پزشکی هم همونجا باشه، جدا نباشه.
درست.
این که تک بیمارستان تخصصی روانی نباشه که به اسم متأسفانه تیمارستان و دیوانه‌خانه و این بحثایی که
بله.
انگیزه‌دهی هست ازش حذف بشه. اینا خوب کمک‌های سر می‌کنه. نکات دیگه که کمک کننده میتونه باشه این که متاسفانه مثلا بعضی از بیمه ها همه بیماری رو قبول میکنن، بیمه بیماری روانی رو قبول نمیکنن.
بله،
خیلی بده.
بله،
باید بدونن اینم جزء بیماری. یا یه بحث های دیگه است که با مسائل فرهنگی و مذهبی و دینی ارتباط برقرار میکنه. مثلا فرض کنی اگه من و شما بیماری سرطان بگیریم، بیماری قلبی بگیریم، بیماری یا ببین، کسی نمیگه که آقا ایمانش ضعیف، ولی اگر افسردگی بگیریم میگن ایمان ضعیف شده. خب این خیلی حرف بدیه. بنابراین نکاتی است که ما فکر بکنیم جنبه‌های فرهنگیش رو باید، یا میگن ارادت رو قوی کن، بابا این بیماری سبب شده ارادش ضعیف بشه. بنابراین بحثایی است که ما باید در این زمینه‌ها به نظر من فرهنگ سازی بشه و در حقیقت بدونیم خیلی ظلمه به کسی که بیمار شده حالا بگیم آقا ضعف اراده داری، بگیم ضعف ایمان داری. بنابراین این بحث هاییست که به نظر من بالاخره در مجموعه فرهنگ سازان کشور، صدا و سیما، روحانیون، هنرمندان، نمیدونم صاحبان اندیشه و هنر، معلمین، اساتید دانشگاه، اینا باید کمک بکنن.
خب خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر نوربالا. خواهش میکنم یک جمع‌بندی کلی بفرمایید از مباحثی که فرمودید.
ببینید خلاصه و موجز من بخوام عرض بکنم، باید بدونیم هیچ کس مستثنا و معاف نیست از ابتلا به اختلال روانی و رفتاری.
بله،
بر اساس ارزیابی سازمان بهداشت جهانی هر 4 نفر یک نفر ممکنه که مبتلا بشه. هیچ تقصیری هم از جانب اونا و خانوادهشون
نیست. بله،
در کشور ما همینجوری که عرض کردین حدود 30% به درجاتی مشکل دارن. یادمون باشه ما شرایط خاص اقتصادی داریم، شرایط تحریم ها رو داریم، شرایط خاص سیاسی داریم، بحث پسا کرونا رو داریم. همه اینا این نشون میده که آسیب پذیری احتمالا از این بعد بیشتر هم خواهد شد. بنابراین می طلبد که هم آحاد مردم این حساسیت داشتند که اگر اختلال رفتاری و روانی و تغییراتی در رفتارها رو در عزیزانشون، در اطرافیانشون میبینن، حساس باشن و بخوان مراجعه بشه. جامعه ما همین حساسیت رو داشته باشه، نگاه منفی و نگاه انگزایی رو نداشته باشه و نظام سلامت ما باید بیش از پیش به این جایگاه و به ارتقای سلامت روان، هم در بعد پیشگیری، هم در بعد درمان، هم تأمین داروها، هم بحث بیمش توجه بیشتر داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر نوربالای عزیز از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید و در خدمتون بودیم.
انشاءالله در خدمت شما هستم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
اولین برنامه از برنامه‌های بخش اول رادیو گفتگو حیات خلوت بود که تقدیمتون شد. با ما همراه باشید.
یک جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرند. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
دوستان عزیز، شما رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با ما همراه باشید در این بخش تا ساعت